Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalamu vessalat alu seyyidina ve nebiyyina khayri khalqi Ebil Qasim il Mustafa Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin el ma'sumin la siyama bagiyyatillah fil aradin ve him netevella ve min a'daihim netebarra'u ilallah. این کتابی که در دست من هست، کتاب تحف العقول نوشته مرحوم ابن شعبه حرانی هست که از کتب قدیمی شیعه است و نزدیک به 10 قرن پیش جمع‌آوری شده، از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت هست. تحف العقول عن آل الرسول، همونجور که از اسمش معلومه این کتاب تحفه های عقل ها رو جمع‌بندی کرده، گردآوری کرده در کلام معصومین. یعنی چی؟ یعنی مؤلف این کتاب رفته گشته بین بیانات ائمه اطهار، پیدا کرده اون احادیثی که جنبه های اخلاقی داره، پند و اندرز مسائل تعلیمی و تربیتی رو در بر گرفته، اینا رو جمع‌بندی کرده در این کتاب آورده، اسمش رو گذاشته تحف العقول. کتاب معروفیه، در ایران ما هم به زبان فارسی ترجمه شده. اگه یه وقتی آدم بخواد از احادیث اهل بیت استفاده بکنه، کتاب خوبیه، کتاب قابل اعتمادیه. روال ایشون هم در نقل احادیث اینه که حالا من در دستم هست، از رسول خدا شروع کرده، یکی پس از دیگری از اهل بیت، از ائمه اطهار احادیثی رو و سایه‌ای رو نقل کرده، امیرالمومنین امام حسن، ابا عبدالله حسین، تا برسه به بعضی از انبیا. یعنی روایاتی که از حضرت موسی مثلا نقل شده، یا روایاتی که از حضرت عیسی نقل شده، اینا رو تا آخر کتاب ایشون آورده. حالا در بخش مربوط به امام کاظم علیه السلام یه روایتی رو نقل کرده، خطاب به هشام ابن حکم از امام کاظم به یکی از بزرگترین صحابه اهل بیت، یکی از بزرگترین یاران و شاگردان اهل بیت به نام هشام ابن حکم. قبل از اینکه این روایت رو بخونم، باید شما رو به این نکته توجه بدم که هشام ابن حکم خیلی آدم مهمی بوده، از بین شاگردان اهل بیت خیلی اهل بیت روش حساب می‌کردن. مثلا یه وقتایی که بعضی میرفتن خدمت امام صادق برای مناظره، برای پاسخ به پرسش‌های دینی، امام میگفت میتونید برید سراغ هشام ابن حکم. یعنی انقدر امام بهش اعتماد داشت، انقدر مورد اطمینان امام صادق بود، امام ارجاع میداد به هشام ابن حکم، میگفت برید سوالاتونو از هشام بپرسید. یه وقتی هشام رفته بود بصره، از مدینه رفته بود بصره، رفت تو مسجد معروف بصره، یه عالم اهل سنت نشسته بود سر منبر، مردم رو موعظه میکرد، معارف اهل سنت رو بیان میکرد. هشام صبر کرد تا سخنانش تمام بشه، رفت جلو. خب ناشناس بود، معلوم نبود کیه، جوان هم بود اون موقع. به این عالم سنی که اسمش عمرو بن عبید بود گفت که من چند تا سوال از شما دارم، اجازه است بپرسم؟ گفت بله. گفت شما چشم دارید؟ گفت بله. پرسید با این چشمتون چی کار میکنید؟ گفت با چشمم دیدنی ها رو میبینم، رنگ ها رو از هم تشخیص میدم، تماشا میکنم جهان رو. پرسید شما گوش دارید؟ گفت بله. من نمیبینی گوش دارم. گفت با گوشت چی کار میکنی؟ گفت با گوشم شنیدنی ها رو میشنوم، اصوات، صداها رو میشنوم. گفت شما بینی دارید؟ گفت آره میبینی که بینی هم دارم. گفت با دماغ چی کار میکنی؟ گفت بوها رو استشمام میکنم، با بینی بوهای مختلف رو متوجه میشم. این سال سومو که پرسید یه مقداری به تریج قبای اون عالم سنی برخورد، گفت همه سوالاتت اینجوری هن؟ چه سوالات مسخره‌ای داری میپرسی؟ چش داری؟ گوش داری؟ با چش چی کار میکنی؟ با گوش چی کار میکنی؟ نه خود سوالای احمقانه یه داری میپرسی، همه سوالاتت اینجوری احمقانن؟ اشام بهش گفت آره من سوالام در همین سطح، سوالای ساده ای. گفت هرچند احمقانه است ولی اشکال نداره، بپرس، ادامه بده. هشام بهش گفت که شما دهان دارید؟ گفت بله. با دهان چی کار میکنی؟ با دهانم غذا میخورم. با قوه چشاییم مزه ها رو از هم تشخیص میدم. بعد گفت خب حالا اگر شک کنی که آیا چشمم درست دیده، گوشم درست شنیده، چی کار میکنی؟ گفت خدا یه قلبی به من داده، یه دلی داده، با این دل یا حالا با این عقل من تشخیص میدم که آیا چشمم درست داره میگه یا نه. دیدید بعضی وقتا مثلا دستت زیر آب گرم بوده از یه شیر دیگه، دستت گرم دیگه، همون زمان اگر بگیریش زیر آب سرد بلافاصله احساس خنکی به دست نمیده، این خطای حسه دیگه. از بیرون آدم میدونه که این آب سرده، ولی دستتو که بگیری زیر آب سرد اولش احساس خنکی به دست نمیده، چون قبلش آتیش بوده دستت، زیر آب داغ بوده، خطای حسه دیگه. ولی کی تشخیص میده که این حس خطا کرده؟ عقل، عقله که تشخیص میده. هشام بهش گفت خب اگر اینا خطا بکنن چی کار میکنی؟ گفت به دلم مراجعه میکنم، میبینم این ورودی هایی که عقل و قلب و دست و گوش و چشم و بینی و دهان دارن، اینا رو عرضه میکنم به دلم، هر کدوم خطا باشه رد میکنم، درستاشو میگیرم. یعنی فرمانده وجود من، فرمانده این نیروهایی که خدا به من داده، قلب منه. اینجا هشام یه تأملی کرد، بهش گفت که خب جناب عمرو بن عبید، خدایی که برای بدن شما یه سری نیروها قرار داده، چشم داده، قوه شنوایی داده، قوه بینایی داده، قوه شامه داده، همون حواس پنجگانه، و این پنج تا قوه رو بدون یه رهبر، بدون یه فرمانده که اینا رو مدیریت بکنه قرار نداده، به نظرت آیا ممکنه جامعه انسانی رو بدون یک رهبر، بدون یک فرمانروا ول کنه به حال خودش؟ پس معلوم میشه جامعه انسانی هم به یه امام نیاز داره، به یه رهبر و به یک فرمانده نیاز داره. اینو که گفت جا خورد، فکر نمی کرد که از این سوالات پیش پا افتاده بخواد برسوندش به اثبات امامت امام. گفت همونطور که در وجود انسان عقل باید باشه، قلب باید باشه، همه نیروها تحت تصرف عقل و قلب انسان باشن، به همون ترتیب در جامعه انسانی هم یک کسی به عنوان امام معصوم باید باشه، راهبر، فرمانروا و رئیس انسانها باشه، این امام معصومه. خب بماند که دیگه عمرو بن عبید پرسید تو اسمت چیه؟ تو هشام نیستی؟ حالا هشام به قیافه نمیشناخت، ولی شهرت هشام، آوازه شهرتش به بصره هم رسیده بود. گفت بله من هشام ابن حکم، شاگرد امام صادقم. با این کیفیت هشام استدلال کرد. بعد رفت خدمت امام صادق در مدینه، امام ازش پرسید بصره چه خبر؟ توضیح داد هشام که من رفتم یه همچین گفتگوی انجام شده، من به این عالم اهل سنت که امامت رو قبول نداره، با این استدلال مسئله امامت رو اثبات کردم، براش جا انداختم. امام بهش فرمود که خوب استدلال کردی. ببین چقدر هشام مهمه، امام صادق تاییدش کرد، بهش فرمود خوب استدلال کردی و این استدلال تو در کتب آسمانی انبیاء پیشین هم آمده، در کتاب حضرت موسی، در کتاب حضرت ابراهیم اومده، همین استدلال ساده بر مسئله امامت. حالا اینو گفتم که ببینید، بدونید هشام ابن حکم آدم مهمیه. تا الان چند تا مطلب گفتم؟ دوتا. یکی کتاب توعف العقول رو معرفی کردم، دوم اهمیت شخصیت هشام ابن حکم رو گفتم. یه صلوات بفرستید. نکته سوم این که اهل بیت در بیاناتشون فهم آدم ها رو در نظر می گرفتن. اهل بیت خب خیلی دانشمند بودن، خیلی عالم بودن، اما اینجوری نبود که مثلا یه بچه 10 ساله بره پیششون با الفاظ و جملات خیلی سنگین لفظ قلم حرف بزنن، نه، در ارتباط با هر کس میزان فهمش، میزان درکش رو در نظر میگرفتن، به همون اندازه باش صحبت میکردن، با بچه بچگانه، با جوان جوانانه، با پیرمرد به شکل خودش، با هر کس مثل خودش حرف میزدن، به اندازه فهم و درک مخاطب حرف میزدن. حالا این نکته رو گفتم که به اینجا برسم که ما گفتیم هشام ابن حکم آدم مهمیه، از بهترین شاگردان اهل بیته. اگر قرار باشه امام کاظم علیه السلام برای هشام ابن حکم حرف بزنه، طبیعتاً بهترین حرفا رو میزنه، چون شاگرد اول کلاس امام کاظمه، شاگرد اول کلاس امام صادق و امام کاظم هشام ابن حکم. شاگرد تنبل نیست که امام یه مطلب پیش پا افتاده بهش بگه، نه، این شاگرد زرنگ است. به همین خاطر امام کاظم سعی میکنه بهترین مطالب رو برای این بهترین شاگردش بیان بکنه. این نصایح، این وصیت‌های امام کاظم به هشام ابن حکم به دست ما رسیده، در این کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی نقل کرده که امام کاظم به هشام ابن حکم چه دستوراتی داد. این دستورات رو با همین جمله یا هشام امام کاظم علیه السلام بیان میکنه. چند صفحه است مفصل این وصیت ها، من چند تا جمله رو انتخاب کردم اونا رو براتون بخونم. در یک جمله میفرماید که یا هشام، افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفه، بعد المعرفه به، الصلات و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. بهترین عبادت، بهترین نوع بندگی خداشناسیه، معرفت خداست. اگه آدم ندونه خدا چه خداییه، اگر خداشناس نباشه، هر چقدرم که عبادت بکنه به درد نمیخوره. عبادت باید با معرفت، با شناخت همراه باشه. مثلا بدونی خدا خداییه که جسم نداره، خدا خداییه که اول و آخر نداره، زمان نداره، خدا خداییه که به کسی نیازمند نیست، خدا خداییه که برطرف کننده نیازهای همه است، خدا خداییه که وجود همه وابسته وجود اوست، خدا خداییه که تشنه نمیشه، گرسنه نمیشه، جسم نداره، هیچ مکانی گنجایش او رو نداره، بلکه اوست که مکان آفرینه، اوست که زمان آفرینه، هیچ محدودیتی در خدا راه نداره. انسان باید خداشناس بشه، این مطالب رو در مورد خدای متعال تصدیق بکنه. این میشه بهترین عبادت، خداشناسی میشه بهترین عبادت. خب امام کاظم به هشام میفرماید هشام، افضل عبادات بعد از شناخت خدا سه چیزه، بهترین عبادت ها سه چیزه. اول از صلات، نماز خیلی مهمه، بهترین عبادت خدای متعال نمازه، در روایات ما هم هست، از صلات و عمود و دین، نماز ستون دینه. دین روی ساختمون مثل اینجا در نظر بگیرید، اگر این ستون ها نباشن این ساختمون میمونه؟ خیر، ویران میشه، میاد پایین. این ستونه که این ساختمون رو نگه داشته. دیدید بعضی ساختمون ها مثلا میخوای طبقه دوم بسازی، میگن خونه خود ما اینجوریه، ما طبقه بالای خونه پدر بزرگ همیم، کوچیک خونه، میخوایم بسازیم مثلا چون حیاتش بزرگه، میخوایم مثلا دو تا اتاق اضافه بکنیم، میگن نمیشه. چرا؟ چون این ستونهای پایین ستونهای محکمی نیست، تحمل این که یه طبقه بسازی روش رو نداره. این که امام میفرماید از صلات عمود الدین، نماز ستون خیمه دینه، یعنی دین یه ساختمونیه که بدون این ستون نماز سر جاش نمیمونه، سر جاش نمیمونه. نمازت شلووله مثل ستون شلووله، ستون اینجا شلوول باشه یه زلزله بیاد ویران میشه، میره رو هوا، بلکه خاکستر میشه، میاد رو زمین. اما در نقطه مقابل ستون قوی باشه، ساختمون رو محکم نگه میداره. امام میفرماید نماز ستون دینه، یعنی اگه میخوای دیندار باشی مراقب نمازت باش، نماز اول وقت، نماز به جماعت، نماز در مسجد. این سه تا نکته رو آدم تا جایی که میتونه در مورد نماز باید رعایت بکنه. نماز رو نذار برای آخر وقت، نماز آخر وقت نذار، اول وقت تا اذان گفتن برو یا الله نماز، پس بعد اول وقت باشه. دوم در مسجد باشه، نماز رو تا جایی که میتونی تو مسجد بخونی نه تو خونه. سوم نماز رو تا میتونی جماعت بخون. این حدیث معروف رو شنیدید که نماز اگر جماعت برگزار بشه و اقتدا کنندگان به امام جماعت بیشتر از 10 نفر باشن، فقط خود خدا میتونه ثوابش رو اندازه گیری بکنه، از توان فرشته ها خارج اندازه گیری ثواب نماز جماعتی که بیش از 10 نفر توش دارن نماز میخونه. پس نماز اول وقت، نماز در مسجد و نماز به جماعت. این 3 تا نکته رو در مورد نماز که ستون دینه آدم باید رعایت بکنه. خدای نکرده در مسئله نماز آدم نباید بی‌اعتنایی بکنه. نمازت مهمه، نماز صبح بسپر بیدارت بکنن، گوشیتو بذار سر زنگ، به پدر مادر بگو بیدارت بکنن. اگرم خدای نکرده نمازت قضا شد، وقتی بیدار شدی اولین کار نماز صبحتو قضا بکن. نه اون موقع نتونستی نماز ظهر که میخوای بخونی، قبلش نماز صبحی که ازت خدای نکرده قضا شده رو انجام بده. عزیزم هیچ روزی نمیرسه که شما با خیال خودت بگی من در اون یک روز همه نماز قضاهای عمرم رو میخونم. از همین فردا عادت کن اگه نمازی قضا شد همون موقع حسابشو داشته باشی، اولین فرصت نمازی که قضا شده رو انجام بدی. چون ما فکر میکنیم مثلا قبل از این که بخوایم از دنیا بریم خدا یه فرصتی به ما میده، تو اون 10 روز آخر نمازمون رو میخونیم، بدهیامون رو پرداخت میکنیم، سبکبار راحت میریم بیرون. اینجوری نیست، کسی از مرگش خبر نداره. از همین الان عادت کن نمازهایی که ازت قضا میشه رو به موقع انجام بدی، نذاری برای بعدن. این بعدن هیچ وقت فرا نمیرسه، خیالت راحت. خب امام میفرماید نماز از بهترین عبادات. بعد از این بهترین عبادات میفرماید بر الوالدین، احسان به پدر و مادر، و بر الوالدین احسانا که در آیه قرآن هم شنیدید همینو میگه. این که انسان نسبت به پدر و مادرش خدمت بکنه، خیلی قرآن تأکید داره به خدمت به پدر و مادر. در یه جا میگه اگر پدر و مادر پیر شدن، اگر مسن شدن، شما مبادا بگی این دیگه پیره من حوصله‌اشو ندارم، مبادا بگی این دیگه پیره از کار افتاده من دیگه تحویلش نمیگیرم، دیگه سراغش نمیرم. نه، میفرماید اتفاقا پدر و مادری که سنشون رفته بالا بیشتر به مراقبت نیاز دارن، بیشتر باید هواشون رو داشته باشی، بیشتر باید بهشون خدمت کنی، دستشون بلکه پاشون رو باید ببوسی. فرق نمیکنه پدر و مادر جوان، پدر و مادر پیر. فقط در یک جا قرآن میگه از پدر و مادر اطاعت نکن. کجا؟ اونجایی که پدر و مادر میخوان شما رو به بیدینی سوق بدن. مثلا پدره بگه نماز نخون. اینجا نه، باید بگی شرمندم، نمازم رو میخونم، احترام شما رو هم دارم. مادر بگه که مثلا روزه نگیر. نه، اینجوری نیست. احترام پدر و مادر سر جای خودش در کنار بندگی خدا مطرح میشه، اما در چارچوب بندگی، در دایره بندگی خدا، در دایره احکام الهی. جدای از این بشه پدر و مادر نباید امری بکنن به ما، ما هم نباید ازشون اطاعت بکنیم، البته با حفظ احترام. این عبادت، امام کاظم میفرماید این عبادت در کنار نماز. و سوم ترک الحسد و العجب و الفخر. میفرماید افضل عبادات اینه که حسادت رو آدم ترک بکنه. هی نگاه نکن به این که رفیقت مثلا شاید اول ای کاش جز جیگر بگیره دیگه مثلا نتونه درس بخونه، رفیقت صداش خوبه ای کاش یه مریضی بگیره دیگه نتونه مددایی بکنه، نتونه آواز بخونه، رفیقت وضعش خوبه ای کاش به خاک سیاه بشینه به گدایی نه. چرا آدم اینجوری حرف بزنه؟ چرا آدم اینجوری حرف بزنه؟ چرا آدم حسادت بکنه؟ اولا خدا به هر کس به تناسب استعداد خودش یه سری نعمت ها داده. ثانیا اگه یه وقتی دیدی رفیقت یه چیزی در اختیارش هست که در اختیار شما نیست، تلاش کن به تو هم برسه. از خدا بخواه به تو هم بده. خدا که بخیل نیست. پس چرا ما حسادت بکنیم؟ در روایت هست که فرمود الحسود لا یسود. حسود هیچ وقت به سروری، هیچ وقت به آقایی، هیچ وقت به امتیازاتی که دنبالشه نمیرسه. حسود به تعبیر شاعر عرب خیلی زیباست، شعرش فارسیشو میگم، میگه حسود چشمش تو بهشته دلش تو جهنم. چشمش تو بهشته دلش تو جهنم. چرا؟ چون با چشمش داره دنبال میکنه که کی چی داره، خوبی هایی که در اختیار بقیه است رو دنبال میکنه، چشمش تو بهشت ولی دلش تو جهنمه. چون در روایت فرمود حسادت ایمان انسان رو فاسد میکنه و ایمان انسان رو از انسان میگیره، همونطوری که آتش هیزم رو نیست و نابود میکنه میسوزونتش، حسادت هم ایمان انسان رو نابود میکنه و ایمان رو از انسان میگیره. امام میفرماید اگه میخوای به بهترین عبادات برسی اینا رو انجام بده: معرفت خدا، نماز، احسان به والدین و ترک این رذیله های اخلاقی، فخر فروشی، پوز دادن، عجب و خودپسندی و حسادت. اینا بخشی از وصایای امام کاظم علیه السلام هست به این صحابی بزرگوارشون جناب هشام ابن حکم. امیدواریم خدای متعال ما رو از شفاعت امام کاظم در آخرت بهرمند بفرماید و در دنیا زیارتشون نصیب همه ما بگرداند. دهه فجر انقلاب اسلامی هست، جا داره که یاد کنیم از امام راحل عظیم الشأن و از شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم. من این مقدار وقت هم گذشته، عذرخواهی میکنم که زودتر باید ترک کنم جلسه رو و به برادر عزیزمون بسپاریم و ایشون به فیض برسونن. تعجیل در فرج امام زمان و هدیه به ارواح مطهر امام، شهدا و همه درگذشتگان از این جمع، بر محمد و آل محمد صلواتی بفرستید.